فصل پنجم، باید را بشناس و خودت را بشناسی. درون یکایک ما گنجینه ای از طلای ناب نهفته است. این جوهر طلایی روح ما که پاک، با شکوه، گشوده و درخشان می باشد. اما لاکی سخت و سفالی و نشأت گرفته از ترس این طلا را پوشانده است. ما در اجتماع نقابی به چهره می زنیم و خود را با آن صورت به دنیا نشان می دهیم. روشن کردن سایه نقاب را آشکار کند. اما باید با دیده عشق و تفاهم به این نقاب نگاه کرد. زیرا درک آنچه پشت نقاب مخفی می نماییم بسیار ارزشمند است. به داستان بودای طلایی توجه کنید. سال 1957 در تایلند معبدی را به محل دیگری منتقل می کردند و چند نفر از راهبها مسئول جابجایی مجسمه بزرگ و سفالی بودا شدند. در نیمه را یکی از راهبها متوجه ترکی در این مجسمه شد. راهبها که از آسیب احتمالی مجسمه نگران بودند، تصمیم گرفتند همانجا توقف کنند و روز بعد به راه خود ادامه دهند. شب هنگام یکی از راهبها به بررسی مجسمه اکبر ذی مجوسه پرداخت و به این منظور سر تا پای آن را با چراغ‌قوه روشن کرد. همین که نور چراغ محل ترک تابید، درخششی پدیدار شد. راهب مجبور که اکنون کنجکاویش تحقیق شده بود با چکش و قلم شروع به تراشیدن بودای سفالی کرد. به تدریج که ورقه های سفال می‌ریخت بودا درخشانتر و درخشانتر می‌شد. و پس از چند ساعت کار راهب حیرت زده خود را در برابر بودای عظیم از طلای ناب دید. بسیاری از مورخین عقیده دارند که چند صد سال پیش در زمان حمله لشکریان برمه راهبهای تایلندی مجسمه بودا را با گل رس پوشاندند تا مانع دزدیدن آن شوند، ولی در آن حمله همه راهبها کشته شدند و در نتیجه تا سال 1957 یعنی زمان جابجایی مجسمه این گنج پنهان ماند. پوشش بیرونی ما نیز همین گونه ما را در برابر جهان حفظ می کند و گنج درون ما را پنهان نگاه می دارد. ما انسان ها ناآگاهانه طلای درون خود را با لایه های سفالی پوشانده ایم. تنها کاری که برای نمایان کردن طلای وجود ما باید انجام دهیم آن است که شجاعانه لاک خود را لایه لایه بتراشیم. اغلب در سمینارهایم با افرادی کار میکنم که سالها وقت و سرمایه خود را صرف روان درمانی، سمینارهای متحول کننده، تمرینهای تنفس و سایر شیوه های درمانی کردند. همه آنها میگفتند پس این کار کی تمام میشود؟ کی به نتیجه میرسم؟ چه مدت دیگر باید بر مواردی که بارها و بارها تکرار شده اند کار کنم؟ این افراد خود را به صورت بودای پرشکوهی که با لایه از سفال پوشیده شده نمی بینند. آنها از پوسته خود بیزار هستند. این گونه انسان ها در نیافتند که لایه های سفالیشان چه اندازه آنها را حفظ می کند. ما به دلایل متعددی به پوسته های خود نیاز داریم و این دلایل برای هر کدام از ما متفاوت هستند. هرچند که هدف نهایی ما ریختن این پوسته هاست، اما ابتدا باید این نقاب ها را بشناسیم و با آنها آشتی کنیم. آیا گمان میکنید پس از آنکه راهب پوشش بودای زرین دار فرودیخت، بودا با خشم گفت من از آن پوسته وحشتناک بیزارم؟ یا به نظر شما بودا آن پوسته را که مانع از دزدیدنش شده بود محترم میشمرد؟ در روزهای جوانی پوسته بیرونی من خشن، عاری از محبت و بی احساس بود. عبارت خودم بلدم همه احساس ناتوانیم را می پوشان و مرا غرق در خیال باطل می کرد مشکلی ندارم. به تدریج که پوستم با تکه تکه فرو ریختم ذرات درخشانم نمایان شد. اما فقط آن هنگام توانستم خود را از برای ظاهر خشنم ببینم که دریافتم آن جنبه هایی که پوسته های مرا تشکیل می دادن احساسات نهفته متعددی را پنهان کرده بودند. پس از آن که از میان شکاف ها به درون خود می گریستم توانستم پوستم را رها کنم و هنگامی که موفق شدم به ارزش این لاک سخت که مرا محافظت می کرد ببرم و آن را محترم شمارم زندگیم دگرگون شد. پوسته شما آن بخش از وجودتان است که با دنیا روبرو می شود. این پوسته خصائلی که سایه شما را تشکیل می دهد پنهان می کند. سایه های ما چنان خوب پنهان شدند که بیشتر اوقات چهره ای را به جهان نشان می دهیم که نقطه مقابل وجود درون ماست. بعضی از مردم زرهی از بیرحمی می پوشند تا حساس بودن خود را پنهان کنند و برخی نقابی از شوخ طبعی می گذارند تا غمشان را بپوشانند. مردمی که عقل کل هستند معمولا احساس نادانی خود را مخفی می کنند و افرادی که رفتاری متکبرانه پیش می گیرند در درون احساس ناامنی دارند. افراد سطح بالا احساس درونی متعلق به طبقه پایین بودن خود را می پوشانند و چهره متبسم چهره خشمگین را پنهان می کند. ما باید به آن سوی نقاب‌های اجتماعی خود بنگریم تا وجود اصلی من را بیابیم. ما در کار تغییر چهره استاد هستیم و دیگران را گول می زنیم اما در این حال خود را نیز فریب می دهیم. ما باید به دروغ‌هایی که به خودمان می‌گوییم پی ببریم. اگر کاملا راضی، شادمان و سالم نیستید و یا آرزوهایتان را برآورده نمی‌کنید، باید بدانید که همین دروغ‌ها مانع شما شدند. با بررسی این دروغ‌ها می‌توانید عملکرد سایه خود را ببینید. به تحولی در نگرش نیاز است. باید پوسته خود را به صورت حفاظی ببینید، نه صرفاً مانعی بر سر راه برآورده شدن آرزوهایتان. پوسته بیرونی طرحی الهی برای پیشبرد حرکت معنوی شماست. مشاهده دوباره و بررسی هر رخداد احساس و تجربه‌ای که شما را وادار کرده است تا آن لایه محافظ را بسازید راهنماییتان می‌کند تا به سرمنزل مقصود برسید و تمامیت وجود خود را در بر بگیرید. پوسته ما نقشه راهنمای ویژه ما برای رشد تعالی است. این پوسته‌ها تمامی آنچه را که هستیم و تمامی آنچه را که نمی‌خواهیم باشیم در بر دارند. مهم نیست گذشته یا حال شما چه اندازه دردناک باشد. اگر صادقانه به خود نگاه کنید و از اطلاعاتی که در پوسته های شما انباشته شده است مدد بگیرید، در راه سفر به روشنایی هدایت خواهید شد. هنگامی که وجود کامل خود را بشناسید دیگر نیازی به پوسته محافظ ندارید. آنگاه به طور طبیعی نقاب ها را فرو می ریزید و وجود اصلی خود را به جهان نشان می دهید. دیگر نیاز ندارید که تظاهر کنید بیشتر یا کمتر از سایرین هستید. زیرا در این صورت یکایک افراد جهان هم تراز شما می شوند. پوسته های ما از من ایدئال ما ایجاد می شوند. من آن خود متمایز از دیگران است. روح خود و دیگران را ترکیب می کند و یکی را به وجود می آورد. هنگامی که این یگانگی بین روح و خود ایجاد گردد، ما با وجودمان و دنیا یکی می شویم. بیشتر افراد در راه پرده برداری از سایه‌شان چندان پیشرفت نمی کنند، زیرا نمی خواهند با خودشان صادق باشند. من وجود ما مایل نیست قدرت را از دست بدهد. لحظه ای که شما تمامی جنبه های خود چه خوب و چه بد را پذیرا شوید، من احساس می کند دیگر قدرتی ندارد. سوکیای رینپوشه در کتاب تبتی زیستن و مردن چنین شرح می دهد: من هویت کاذبی است که از روی جهل آن تظاهر می کنیم. بنابراین من نبود دانش حقیقی در مورد وجود حقیقی خود همراه با نتیجه حاصل از آن است. چنگ انداختنی شوم با هر بها به تصویری سرهم بندی شده و موقتی از خودمان، خودی که الزاماً یک بقباز بوقلمون صفت است که پیوسته رنگ عوض می نماید و البته باید چنین کند تا افسانه وجودش را زنده نگاه دارد. اگر هنگامی که روند پرده برداشتن از سایه را آغاز می کنید، صدایی در درونتان فریاد بزند که دست نگهدار، بدانید که این منیت شما که از مرگ خود به حراس افتاده است. به خودتان اجازه بدهید تا از وجود حقیقیتان پرده بردارید. آن کسی را که گمان می کنید هستید به مبارزه به طلبید با کسی را که می توانید به شوید آشکار نمایید. بهره‌گیری از سایرین در نقش آینه در راه کشف نقاب مفید است. برای رسیدن به منظور با نزدیکان خود، دوستان، خیشان و همکاران به گفتگو بپردازید و از آنها بپرسید که کدام سه ویژگی را از همه کمتر دوست دارند. مهم است افرادی که از آنها پرسش می‌کنید بدانند که از راستگویی آنها ناراحت نمی‌شوید. فقط شما می توانید این اطمینان خاطر را به دیگران بدهید تا راست بگویند. ببینید آیا در نظر دیگران همان گونه هستید که به نظر خودتان میایید؟ اغلب اوقات سایرین نکات مثبت بیشتری را در ما می بینند و در این حال متوجه نکات منفی بیشتری نسبت به آنچه که ما می بینیم و یا با آن اعتراف می کنیم می شوند. بیشتر مردم از این تمرین سر باز می کنند چون می ترسند مورد قضاوت قرار گیرند. واژه قضاوت بار زیادی را هم می کند و در نتیجه من ترجیح می دهم واژه بازخورد را بکار ببرم. بازخورد بسیار مفید است. ما به هیچ وجه مجبور به باور هرچه دیگران درباره ما فکر می کنند نیستیم. اما اگر از آنچه نزدیکانمان می خواهند بگویند حراس داریم، باید گوش به زنگ باشیم. بیشتر مردم می ترسند آن مطالبی را بشنوند که از آن می حراسند. در اینجا عملکرد انکار مشاهده می شود. انکار را به صورت ترکیبی از حروف اول واژه‌های عبارت اصلا نبینید که انسان ریاکاری در نظر بگیرید. ما فقط آن هنگام از بازخورد نگران می شویم که می دانیم در جایی به خودمان دروغ گفته ایم. اگر صادقانه متقف باشیم که آنچه درباره ما گفتن واقعیت ندارد، ناراحت نخواهیم شد. فقط هنگامی ناراحت می شویم که خود را فریب می دهیم و دیگران متوجه این موضوع می شوند. برای نمونه کیت را در نظر بگیرید. این زن جوان برای مشاوره نزد من آمد و پس از آن که به پیشنهاد من تمرین بالا را انجام داد، چند نفر به او گفتن که فرد صادقی نیست. کیت گیج شد، چون به اعتقاد خودش همه عمر سعی کرده بود به هر بهایی صادق باشد. من که به چگونگی عملکرد سایه آگاه بودم، تردیدی نداشتم که اطرافیان کیت جنبه‌ای از او را می‌بینند که از نظر خودش پنهان شده است. از او خواستم چشمانش را ببندد و هر بار پرسش می کنم بگذارد تا تصاویر به ذهنش بیایند. پس از آن که به دقت با هم چند نفس عمیق کشیدیم، موسیقی پخش کردم و او را در تجسم راهنمایی نمودم. از کیت خواستم تا در باغی به گردش بپردازد و گیاهان، درختان و گلهای زیبای آن را ببیند. پس از آن که آرام آسوده شد، از او خواستم هنگامی را به یاد بیاورد که نادرست بوده است. آن هنگام که تقلبی کرده یا دروغ گفته و صداقت نداشته است. مدتی آرام و ساکت بود، اما ناگهان اشک از چشمانش جاری شد و شروع به صحبت کرد. کیت از کودکی آرزو داشت که پزشک شود. او دانشکده پزشکی را به پایان رسانده بود و ماه سوم رزیدنتی را در یکی از بیمارستان‌های بزرگ نیو اورلانز می‌گذراند. وقت شام بود و همه در بیمارستان به کاری مشغول بودند. کیت هم عجله داشت. او به اتاقها سرکشی می‌کرد و به بیماران رسیدگی می‌نمود. در یکی از اتاقها او تصمیم گرفت که با سرم نمک دور قلب زنی را شستشو دهد. کیت نتوانست پرستاری را برای کمک پیدا کند و ناگزیر خودش به انتهای راه رو رفت و سرم محلول نمک را بیاورد. پرستاری سرم را به او داد و کیت بدون اینکه به برچسب روی آن دقت کند محلول را به لوله متصل به بیمار تزریق کرد. نیمه کار بود که زن دچار حمله شد. کیت بوه زده به سرمی که بر دستاش نگاه کرد و دید روی آن نوشته شده است کلورید پتاسیم. بیدرنگ تزریق را متوقف و به حال آن زن رسیدگی کرد تا به او به وضع طبیعی بازگشت. بعد از اندکی چند پزشک آنجا جمع شدند تا وضع بیمار را بررسی کنند. کیت از ترس سرم را مخفی کرد، زیرا یکی از قوانین اصلی و اولیه‌ای را که در دانشکده پزشکی به او آموخته بودند زیر پا گذاشته بود. هیچگاه بدون نگاه کردن به بچه از بیمار دارو ندهید. امکان داشت اون موجب آسیب جدی و یا حتی مرگ آن بیمار شود. هنگامی که یکی از پزشکان از کیت شرح ماجرا را پرسید، او به دروغ گفت که چیزی نمی‌داند. تا این لحظه کیت هیچگاه این ماجرا را برای کسی تعریف نکرده بود. در واقع از روزی که دوران رزیدنتی وی به پایان رسید و او بیمارستان را ترک کرد، هیچ در این باره نیندیشیده بود. آن روز وحشتناک در بیمارستان کیت نزد خود سوگند یاد کرد دیگر هیچگاه در کار پزشکی اشتباه نکند. اکنون 16 سال از آن دوران می‌گذشت و کیت در سراسر جهان پزشک و نویسنده سرشناس شده بود. او از صداقت خود سربلند بود و از هر کس که در سطح پایین‌تر عمل می‌کرد تنفر داشت. اما در زندگی خصوصی مرتب با این مسئله روبرو شد که دوستانش در صداقت به شک می کردن. او آن جنبه خودش را که سالها پیش ترد و پنهان کرده بود نمی دید. کیت نقابی از صداقت به چهره می زد تا جنبه نادرست وجودش را بپوشاند. او خود را فریب داده و این ظاهر مبدل را باور کرده بود. اما یک رفتار فریبکارانه که کیت با آن به صلح نرسیده بود جان گرفته بود. کیت نمیتوانست دروغهایی را که به دوستانش میگفت ببیند و همواره از این شاکی بود که دیگران منظور را درست نمیفهمند. از این رو به رغم تمامی موفقیتهایی که در زندگی کسب کرده بود هیچگاه از وضع خود رضایت نداشت. این زن از برقراری روابط صمیمانه می‌ترسید و همواره فاصله خود را با دوستانش حفظ می‌کرد تا مبادا راز او برملا شود. کیت گمان می‌کرد خودش را دوست دارد، اما پس از آنکه با هم کار کردیم متوجه شد از آن جنبه وجود است که یک بار موجب خجالت و حقارت او شده بود بیزار است. کیت گمان می‌کرد خودش را دوست دارد، اما پس از آنکه با هم کار کردیم متوجه شد از آن جنبه وجودش که یک بار موجب خجالت و حقارت او شده بود بیزار است. پس از آنکه کیت توانست نادرستی خود را ببیند و آن را بپذیرد، نوری در درونش روشن شد و توان آن را یافت تا سایر مواردی را که به خود یا دیگران دروغ گفته بود نیز ببیند. در پایان کار کیت سالها جوانتر به نظر می‌رسید. او توانست آن دروغ بزرگی را که در خود مدفون ساخته بود آزاد کند. اینا کیت احساس سبکی و آزادی میکرد، اما نمیدانست چرا احساس آسودگی جسمانی او را اینگونه برایش شرح دادم. لحظه بیاندیش که برای پنهان کردن موردی از خودت و دیگران چه مقدار انرژی صرف میکنی. میوهی مثلا یک گرگیری پروت را بردار و تمام روز آن را در دستت نگه دار، اما نگذار چشمت به گرگیری پروت بیفتد و دقت کن تا هنگامی که با کسی روبرو میشوی میوه را از چشم او نیز پنهان کنی. پس از چند ساعت ببین چه مقدار انرژی از دست داده. بدنهای ما هر روز همین کار را انجام می دهند. البته تعهد در این دستگاه‌ها فقط با یک میزه سر و کار ندارند، بلکه باید برای همه آن میزه‌هایی که سعی داریم از خود و دیگران پنهان کنیم فکر بکنند. آن هنگام که بگذارید حقایق شما آشکار شوند، آزاد خواهید شد. آنگاه می توانید تمامی آن انرژی اضافی را در جهت رشد و تکامل و در راه رسیدن به بالاترین هدف‌های خود به کار ببندید. هرچه بیشتر رازهای نهفته داشته باشیم، بیمارتر هستیم، زیرا این رازها نمی‌گذارند خود اصلی‌مان باشیم. هنگامی که با خود آشتی کنیم، تسلیمی بر همان سطح آرامش ما برمی‌گردد. و هنگامی که با خود هماهنگ باشیم، با همه هماهنگ خواهیم بود. سایرین به سخنان شما گوش می‌دهند و رفتار شما را می‌بینند، اما نسبت به پیامی که به بدنتان منتقل می‌کنید نیز هوشیار هستند و توجه دارند که آیا این پیام با آنچه می‌گویید و می‌کنید هماهنگ است یا نه. بنابراین مهم است که به ارتباطی که در سطح بدن با دیگران برقرار می‌نمایید دقت کنید. امرسون می‌گوید وجود شما چنان صدای رسایی دارد که نمی‌توانم سخنانتان را بشنوم. این باید به سخن نمیگویید. چه میگویید؟ حرکات بدن، حالات چهره و آن انرژی که از خود پخش میکنید پیوسته در حال فرستادن پیام به پیرامون شما. پژوهش‌های اخیر نشان میدهد که 86% از ارتباطات ما بدون کلام است. یعنی فقط 14% از آن چه به زبان میآوریم در مخاطب ما تأثیر میگذارد. باید از خود بپرسید من در سکوت چه اطلاعاتی را منتقل می‌کنم؟ چه پیام‌هایی می‌دهم؟ آیا هنگامی که غمگین هستم لبخندی بر چهره‌ام نقش بسته است؟ آیا هنگامی که می‌گویم چه زندگی خوبی دارم ظاهرم خشمگین است؟ آیا با وجودی که آینه به من می‌گوید جسمم در وضعیت خوبی قرار ندارد خودم باور دارم که همه چیز عالی است؟ آیا می توانم به چشمانم نگاه کنم و از آنچه می بینم احساس خوبی به من دست دهد یا از آن فراری هستم؟ بیشتر اوقات روبرو شدن با این پرسش‌ها دشوار است. باید به خود این امکان را بدهید که پاسخ‌هایتان را نپسندید. می ترسید پاسخ‌های ناخوشایندی خواهید داشت. اما آنها سودمندترین پاسخ ها هستند. به تازگی با گروهی که برای برگزاری سمینارهای جهت بهبود و التیام آموزش میدیدن کار کردم. از آنها فیلمبرداری کردیم تا بتوانند خود آنگونه که سایرین میبینن ببینن. در این جلسه زن جوان و زیبایی به نام سندرا برخواست و صحبت کند. هرچند سخنانش زیبا بود اما تنها پیامی که من دریافت کردم تکانهای آرام و شهوانی بود که به بدنش میداد و به این شیوه از حاضرین به روبایی میکرد. پس از آنکه صحبت سندرا به پایان رسید از او پرسیدم به نظر خودش مردم رو چگونه دیدن؟ او پاسخ داد توانا و مهربان. نظر سایرین را پرسیدم. پاسخهای آنها در این ندیدم. با نمک، جذاب، خیلی به خودش توجه میکند. به سندرا گفتم که اگر مرد بودم دوست داشتم پس از سمینار با او شام بخورم و به عنوان زن حتی امکان دارد از رفتار هوس‌انگیزش ناراحت شوم. رفتار او حواس ما را پرت میکرد و مانع از آن میشد که بر سخنانش تمرکز کنیم. هدف سندرا آن بود که دانشی را به مردم بدهد تا به یاری آن بتوانند خود را احترام بخشند. اما تنها پیامی که از او به ما منتقل شد این بود. ببینید من چه زیبا و هوس‌انگیزم. حتما خوشتان میآید. به نظر شما جذاب هستم. شاید هیچ کدام از این عبارتها بیان نمیشدند. اما به هر حال حاضرین به جای تمرکز بر سخنانی که سندرا مایل بود بشنوند درباره بدن او فکر میکردند. ما نوار فیلم سندرا را بدون کلام برایش نمایش دادیم و از پیامی که منتقل میکرد حیرت نمود. از صندوق پرسیدم به نظر خودش چرا چنین رفتاری دارد و او در پاسخ گفت که دوست دارد محبوب باشد و از راه جلب کردن مردها به خود انرژی میگیرد. حقیقت آن بود که کلام بدن او در واقع انرژی بوستش میکاست. سندرا سالها تحصیل کرده بود تا شفا دهنده شود و سرانجام این فرصت را به دست آورده بود تا در حضور جمع بزرگ صحبت کند، ولی اینک به جای ارائه پیام اصلی نقاب خود را به نمایش می‌گذاشت. هرچند سندرا از رفتار خود احساس خشم و شرمندگی می‌کرد، اما از آنجا که بسیار مشتاق بود تا حقیقت را بشنود و ببیند، به سختی کوشید تا پیام‌های بی‌صدا و آن جنبه وجودش را به شدت محتاج تایید مردم بود بپذیرد. به محض آنکه او از این جنبه وجود خود پرده برداشت، توانست آن را در آغوش بگیرد و در پی آن سخنگوی بسیار خوبی شود و توانست آرزوی دیرینش را که خدمت به مردم بود برآورده سازد. گفتگو با دیگران و پرسیدن نظر آنها درباره خودتان کار ترسناکی است، اما هم در از پاسخ که دریافت میکنید همچون محبتی میباشد. دیدن کل وجود نیاز به شجاعت و تعهد دارد. مادامی که مایل به شنیدن حقیقت نباشید نمیتوانید زندگی خود را دگرگون کنید. بیشتر مردم به دنبال پی بردن به آن ویژگی هایی که مدت طولانی پنهان کرده بودند دچار غم و اندوه میشوند. اگر درباره میزان علاقه‌ای که به خود دارید خودتان را پدید دادید، بگذارید مدتی نیز احساس خشم و غم و اندوه کنید، اما اصل وجودتان را بیاد داشته باشید. هنگامی که برخی احساسات و امیال را به سایه منتقل می کنید، در تمامیت وجود شما تغییری حاصل نمی کردد و در واقع شخص دیگری نمی شوید. وجود حقیقی و عالی شما همواره در اعماق درونتان باقی است و آشتی کردن با سایه راهی برای به یاد آوردن وجود حقیقی خود می باشد. اکنون که پاسخهایی از دیگران گرفتیم، بیایید به روند آشکار کردن سایه خود ادامه دهیم. راه دیگر نمایان کردن جنبه‌های پنهان آن است که اسامی 3 نفر را که مورد تحسین و 3 نفر را مورد تنکر شما هستند بنویسید. افراد مورد ستایش شما باید دارای ویژگی‌هایی باشند که مایلید آنها را سرمشق خود قرار دهید. و افرادی که دوست ندارید باید واقعا شما را ناراحت و خشمگین کنند. آنها باید کاری کرده باشند که از نظر شما وحشتناک به شما راید. لازم نیست این افراد را نزدیک بشناسید، اما اگر همچنین باشد اشکالی ندارد. آنها می توانند سیاستمدار، هنرپیشه، نویسنده، مددکار اجتماعی، موسیقیدان یا قاتل باشند. پس از آنکه فهرست خود را کامل کردید، 3 ویژگی مورد تحسین و یا مورد نفرتتان را در برابر هر نام بنویسید. سپس بر برگه دیگری در یک سمت همه ویژگی‌های مثبت افرادی را ستایش می‌کنید و در سمت دیگر ویژگی‌های منفی اشخاص مورد تنفرتان را بنویسید. فهرست من به این شکل بود: مارتین لوتر کینگ، روشنبین، شجاع، محترم. جاگلین اوناسیس، خوشلباس، موفق، رهبر. اریل فورد، خواهرم، معنوی، خلاق، قوی. چارلز منسون، متجاوز، ترسناک، نفرت انگیز. پیتر، قاتل، متعصب، اهریمنی. هریت اسپیگل، آموزگار سالها پیش، خودپسند، عقل کل، عصبانی. نکات مثبت: روشنبین، شجاع، محترم، خوش‌لباس، موفق، رهبر، معنوی، خلاق، قوی. و نکات منفی: متجاوز، ترسناک، نفرت‌انگیز، قاتل، متعصب، اهریمنی، خودپسند، عقل کل، عصبانی. اون سحر منبع خوبی برای پیدا کردن جنبه هایی که از خود ترک کرده اید می باشند. به دقت یک پایه که ویژگی ها را که نوشته اید بررسی کنید. من مایلم در ابتدا به فهرست نکات منفی بپردازم. شاید در آغاز برایتان مشکل باشد که تصور کنید در شما همان ویژگی هایی وجود دارد که برای نمونه در هیتلر یافت می شود. مهم است که کلمه های کلی تری از قبیل قاتل را تجزیه کنید. آنچه باید بپرسید این است که چه نوع شخصی چنین رفتاری را از خود نشان می دهد. برای نمونه در مورد قاتل می توان چنین گفت. کسی که خودخواه و خشمگین است و برای زندگی انسان ها ارزش قائل نیست. اگر جمله نظیر برای زندگی انسان ها ارزش قائل نیست به فکرتان رسید، آنگاه از خود بپرسید چگونه فردی برای زندگی انسان ها ارزش قائل نیست. شاید پاسخی در این ردیف به فکرتان برسد: بیمار، دیوانه، خودشیفته. نکته مهم در این روند آن است که عبارات را به اندازه تصویر کنید تا به واژه یا ویژگی مورد نفرتتان برسید. ویژگی هایی که احساسات شما را برمی انگیزانند پیدا کنید و ببینید کدامش از آنها با شما اتصالی می کنند. استیون مشاور بازرگانی موفقی که در یکی از سمینارهای من شرکت می کرد 8 سال بود که مراقبه می کرد. واقعا میخواست زندگیش رو دگرگون کند. او در پنج سال گذشته دوستی نزدیکی با کسی برقرار نکرده بود. او اکنون در جستجوی فردی بود که با او ازدواج کند و تشکیل خانواده بدهد. استیون این آمادگی را داشت که به بررسی خودش بپردازد تا ببیند چرا در عشق ناموفق بوده است. او تا روز دوم سمینار به بسیاری از جنبه های خود پی برد، اما هنوز چیزی را آزار میداد. استیون در یکی از تنفس‌ها به من گفت که نمی‌تواند یکی از افراد شرکت کننده در سمینار را تحمل کند. از او پرسیدم از چه چیز آن مرد اینقدر بدش می‌آید. دفعه‌ای فکر کرد و در گوشم گفت او بی‌عرضه و ترسوست. از آدم‌های بی‌عرضه و ترسو بیزارم. چیزی نگفتم و منتظر ماندم تا استیون آمادگی سخن گفتن پیدا کند. چشمانش برق زد. گویا نکته ای را به یاد آورد. سپس این داستان را برایم تعریف کرد. هنگامی که استیون 5 ساله بود، روزی همراه خانواده‌اش به شهر بازی رفتند و پدرش از او خواست سوار اسب شود. استیون که قبلا از نزدیک اسبی را ندیده بود، به شدت از این حیوان بزرگ می‌ترسید. اما هنگامی که به پدرش گفت از اسب ترسیده است و نمی‌خواهد سوار آن شود، پدرش او را سرزنش کرد. عجب مردی داریم، چقدر بی ارزو ترسویی، تو که آبروی ما را بردی. استیون متنبه شد و از آن روز تصمیم گرفت که دیگر هیچگاه بی ارزو ترسو نباشد و همواره کاری کند تا موجب غرور پدرش شود. زیدن کاراته کمربند سیاه گرفت، عضو تیم فوتبال دانشکده شد و به وزنه برداری پرداخت، فقط برای اینکه ثابت کند بی ارزو نیست. استیون توانست پدرش رو گول بزند، اما یاد گرفت که خودش را هم فریب دهد و آن ماجرای دردناک را به دست فراموشی بسپارد. از استیون خواستم که ببیند آیا هنوز جایی در زندگی بی‌عرضه و ترسو. مدتی فکر کرد و گفت در رابطه با زنان بی‌عرضه و ترسو. او از زنان میترسید. او میترسید با آنان صادقانه گفتگو کند و به همین دلیل هرگاه در رابطه با مشکل روبرو میشد آن ارتباط را قطع میکرد. او تقریبا همه زنانی را که با آنها صمیمی شده بود ترک کرده بود و در آن هنگام حتی می‌ترسید که زن جذابی را به شام دعوت کند. از استیون خواستم فرصتی به خود بدهد تا کاملا خجالت و ناراحتیش را حس کند. هنگامی که از استیون پرسیدم نکته مثبت بی‌عرضه بودن چیست، این چنان به من نگاه کرد که گویی دیوانه‌ام. این مرد نمی‌توانست بفهمد که چگونه چنین خصلت وحشتناکی که یک عمر در سرزان تلاش کرده بود می‌تواند امتیاز در بر داشته باشد. اما در همین حین استیون زمانی را به یاد آورد که احتمالا بی‌عرضگی و ترس زندگیش را نجات داده بود. در دوران دانشکده چند نفر از دوستانش دور هم جمع شده بودند که مشروب بخورند. پس از اینکه دوست از یکی از آنها پیشنهاد کرد که به کافه واقع در شهری نزدیک بروند، سه دوست دیگر استیون تصمیم به رفتن گرفتند، اما او از اینکه در حالت مستی رانندگی کند و یا در اتومبیلی باشد که رانندهاش مستست میترسید و به همین دلیل به دوستانش گفت که کار مهمی دارد. او نمیخواست به آنها بگوید که میترسد و به این ترتیب ترسو بیعرضه تلقی شود. دو ساعت بعد آن اتومبیل از جاده منحرف گردید و یکی از دوستان صمیمی استیون کشته شد و سه تن دیگر به سختی مجروح شدند. برای استیون یادآوری خاطرات باور کردنی نبود. او این رویداد هولناک را در ذهن خود دفن کرده بود. زمانی که آن تصادف به وقوع پیوست او فکر کرد که چه شانسی آورده که با آنها نرفتند. فقط همین. از یک پرسیدم که آیا زمانهای دیگری را نیز به یاد میآورد که بی‌عرضه و ترسو بودند او را از خطر نجات داده باشد. استیون اکنون میدید که این ویژگی چگونه او را شخصی محتاط بار آورده و از درمان کردن و احتمالاً مشکلات دیگر حفظ کرده بود. با هم درباره رویدادهای بسیاری در گذشته گفتگو کردیم و سپس من از استیون پرسیدم اکنون درباره بی‌عرضگی و ترسو بودن چه احساسی داری؟ چهرش درخشان شد. او این ویژگی را پذیرفته بود. او می‌دید که این ویژگی بارها در زندگی برایش مفید بوده است. و اکنون می‌توانست به این خصلت افتخار کند. خجالت و درد از بین رفت. دیدگاه جدید استیون به نیرو بخشید. نیچه میگوید ما در رویدادهای زندگی خود نقشی نداریم، اما در اینکه چگونه آنها را تعبیر کنیم موثر هستیم. تعبیر ما واقعا میتواند اتیان بخش ناراحتی های ما باشد. ابداع تعبیر عملی خلاقانه است. به محض آنکه استیون توانست جنبه بی‌عرضه و ترسوی خود را دوست بدارد و محترم شمارد، توانست از فرافکنی این ویژگی به سایر مردان اجتناب کند. و این توان را یافت که دیگر از رفتار ناشی از ترس و ضعف دلزده نشود و صرفاً آن را تشخیص دهد. پس از مدت کوتاهی استیون با آن مردی که گمان میکرد ترسو بی‌عرضه است از نزدیک آشنا شد و او را کاملاً متفاوت یافت. استیون حیرت کرده بود. آیا در این دو ساعت آن مرد این همه تغییر کرده بود یا استیون؟ استیون با پذیرفتن بی‌عرضگی و ترسو بودن خود عینکی که از پشت آن افراج آمیزی تغییر داد. اکنون او میتوانست همه چیز را به روشنی ببیند. استیون نیاز به قدیم و مردانه بودن را در خود رها کرد و توانست بپذیرد که حساس، خجالتی و محتاط است. این نگرش موجب شد تا دل خود را بگشاید و بگذارد دیگران به او نزدیک شوند. اولین گام در کار بر سایه پرده برداشتن است. پرده برداشتن نیاز به صداقت فراوانی دارد و شخص باید مشتاق باشد تا آنچه را پیشتر نمیتوانست ببیند در خود مشاهده کند. شناخت شخصیت نهفته در تاریکی آغاز یک پارچه شدن و التیام یافتن است. بیاد داشته باشید که هر کدام از خصلت‌های منفی شما برایتان موهبتی است و بسیار ارزشمندتر از آن است که گمان می‌کنید. فقط کافی است به این کار بپردازید تا در مدت کوتاهی به موهبت یک پارچه و کامل بودن، شادمانی و آزادی دست یابید. تمرین. در اینجا فهرستی از واژه‌های منفی را ملاحظه می‌کنید. چند دقیقه به خودتان فرصت دهید تا کلماتی را که برای شما دارای بار احساسی هستند شناسایی کنید. با صدای بلند بگویید من هستم. اگر توانستید بدون هیچ ناراحتی این عبارت را بگویید به سراغ کلمه بعدی بروید. واژه‌هایی را که دوست ندارید و یا نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهید یادداشت کنید. اگر شک دارید که واژه‌ای برای شما سنگین است یا نه، برای دقیقه چشمانتان را ببندید و بر آن واژه تمرکز کنید. چند بار آن را با صدای بلند تکرار کرده از خود بپرسید اگر کسی که واقعا مورد احترام تاند شما را به این نام بخواند چه حالی می شوید؟ اگر احساس خشم یا ناراحتی کردید این واژه را یادداشت نمایید. علاوه بر واژه های این فهرست بر واژه های دیگری هم که نقش موثرتری در زندگیتان دارد یا موجب ناراحتی شما می شوند دقت کنید و آنها را بنویسید. تمام، دروغگو، متظاهر، بی‌شخصیت، چندش‌آور، حسود، کینه‌توز، سلطه‌جو، بداخلاق، انحصارگر، بزداد، بی ارزه، موزی، خشک مقدس، دلگرد، عصبانی، آب زیر کاه، الکلی، زورگو، تریاکی، قمارباز، مریض، بی‌سواد، بی‌شعور، احمق، خل، بی‌تربیت، خنگ، خودخواه، سیری ناپذیر، سبک‌سر، قالطاق، حقه‌باز، وسواسی، اخمو، بد اخلاق، بی محبت، سوء استفاده چی، استثمارگر، مظلوم، ظالم، کلک، بی مروت، از خود راضی و غیره. سوال دوم، فرض کنید قرار است در روزنامه مقاله درباره شما نوشته شود. 5 مورد را که مایل نیستید درباره شما بگویند ذکر کنید. اکنون 5 مورد را نام ببرید که برایتان اهمیتی ندارد که درباره شما نوشته شود. پرسش این است که آیا 5 مورد اول درست هستند و یا 5 مورد دوم؟ و یا که تحت تأثیر دوستان و خویشانتان متوجه شده اید که 5 مورد اول ویژگی های نامناسبی هستند و انظار و مایل نیستید این صفات در مورد شما گفته شوند. باید از آنچه پشت این کلمات هست پرده برداریم تا بتوانیم جنبه های مطرود خود را باز پس بگیریم. هر پیش‌داوری که درباره این کلمات دارید یادداشت کنید.